بخش اول، سرزمین نامانوس، صفحه 11. پس از مرگ مادر روما، پدرش خود را از سمتش در شرکت دارویی بازنشسته کرد، شرکتی که چندین دهه در آن کار کرده بود و به سفر در اروپا پرداخت، قاره‌ای که تا کنون ندیده بود. سال گذشته به فرانسه، هلند و اخیراً ایتالیا سفر کرده بود. این سفرها تورهای مسافرتی بودند، برنامه ریزی شده توسط آژانسی مسافرتی با همسفری افرادی ناشناس، سوار بر اتوبوس در جاده های شهرهای گوناگون و وعده های غذا و موزه های از پیش مشخص شده. هر بار 2-3 و گاه تا 4 ماه در سفر بود. در طول سفر روما از او خبری نداشت. هر بار که پدرش به یکی از این سفرها می رفت، روما برنامه پروازهای چاپ شده او را با آهنربایی روی در یخچال نگاه می داشت و روزهایی که قرار بود پرواز کند، اخبار را تماشا می کرد تا مطمئن شود هواپیمایی در جایی از جهان سقوط نکرده باشد. هر از گاه کارت پستالی به سیاتل می رسید، شهری که روما، آدام و پسرشان آکاش در آن می زیستند. کارت معمولاً تصویری بود از نمای کلیساها، چشمه‌ها، میدان‌های پرجمعیت یا سقف‌های سفالینی که رنگشان زیر تابش آفتاب غروب ملایم شده بود. از آخرین و تنها سفر ماجراجویانه خود روما به اروپا 15 سالی می‌گذشت. سفر یک ماهه با یورو ریل به همراه دو دوست دخترش پس از پایان کالج که هزینه‌اش را با صرفه‌جویی حاصل از درآمد کارهای نیمه وقت تأمین کرده بود. در مسافرخانه های درجه 3 خوابیده بود و با چنان دست تنگی که تا این سن برایش بیگانه بود. تنها هزینهش خرید کارت پستال هایی بود مشابه آنهایی که اکنون پدرش می فرستاد. پدرش با جملاتی کوتاه و رسمی از چیزهایی که اخیراً دیده بود می نوشت: دیروز موزه افیسی، امروز پیاده روی تا طرف دیگر آرنو، فردا برنامه سفر به سینا. گهگاه جمله هم درباره هوا می آمد، اما هرگز اثری از حضور پدرش در این مکانها وجود نداشت. که روما را به یاد تلگراف هایی می انداخت که پدر و مادرش در زمانهای قدیم و پس از دیداری از کلکته و به سلامتی به پنسیلوانیا رسیدن برای خانواده می فرستادند. کارت پستال ها نخستین نامه هایی بود که روما از پدرش دریافت کرده بود. در عمر 38 سالش پدرش هرگز دلیلی برای نوشتن به او نیافته بود. مکاتبه یک طرفه بود. سفرهای پدرش کوتاه‌تر از آن بود که روما وقت پاسخگویی پیدا کند و به علاوه در شرایطی نبود که از این طرف نامه دریافت کند. دستخط پدرش ریز، دقیق و کمی زنانه بود. از آن مادرش اما مخلوطی از حرف اولهای بزرگ و حروف ریز بود. گویی فقط همین نحوه نوشتن را آموخته بود. کارت پستال ها خطاب به روما بود. پدرش هرگز نام آدام را نمی آورد، آکاش را هم ذکر نمی کرد، فقط در جمله پایانی بود که به ارتباط خصوصیشان اشاره می کرد: خوش باش، دوستدار بابا. انگار خوش بودن به همین آسانی بود. در ماه اوت پدرش دوباره عازم سفر بود، این بار به پراگ، اما قرار بود یک هفته را با روما بگذراند و خانه را که او و آدام در غرب سیاتل خریده بودند ببیند. آنها در بهار به خاطر کار آدام از بروکلین به اینجا نقل مکان کرده بودند. پدرش پیشنهاد این دیدار را کرده بود. روما در آشپزخانه مشغول درست کردن شام بود که تلفن زده بود و او را متعجب کرده بود. پس از فوت مادرش، روما وظیفه خودش می‌دانست که هر شب به پدرش تلفن کند و از حالش جویا شود و از روزش بپرسد. اکنون فاصله تلفن ها بیشتر شده بود، معمولاً هفته یک بار بعد از ظهر روزهای یک شنبه. در جواب تلفن پدرش گفته بود: بابا، اینجا همیشه منزل خود شماست، لزومی به درخواست نداره. مادرش هرگز درخواست نمی کرد، به اطلاع روما می رساند: ما خیال داریم ماه جوان برای دیدن شماها بیاییم. در حالی که بلیط هواپیما هم خریداری شده بود. زمانی بود که این گونه خاله خوش وعدگی ها عصبانیش می کرد. اکنون دلتنگشان بود. آن هفته آدام عازم سفری کاری بود. برای شرکتی اقتصادی کار می کرد و از وقتی نقل مکان کرده بودند هنوز دو هفته پی در خانه نمانده بود. همراه او رفتن هم گزینه‌ای نبود. هیچ وقت جاهای جالبی نمی رفت، معمولا به شهرهای در شمال غربی یا کانادا که برای روما و آکاش تفریحی نبود. آدم به او اطمینان خاطر داده بود که تا چند ماه دیگر سفرهایش کمتر خواهد شد. گفته بود از ترک مرتب روما و آکاش متنفر است، به خصوص حالا که او دوباره حامله شده بود. تشویقش کرده بود کمکی نیمه وقت یا اگر ضرورت دارد تمام وقت بگیرد، ولی روما در سیاتل کسی را نمی شناخت و تصور پیدا کردن کسی برای نگهداری از نوزادش در مکانی ناآشنا دشوارتر از آن بود تا خودش آن کار را بکند. مسئله فقط گذراندن تابستان بود. در سپتامبر آکاش به پیش دبستانی می رفت. به علاوه روما اکنون کار نمی کرد و دلیلی نمی دید برای کاری هزینه کند که خودش وقت انجامش را داشت. در نیویورک پس از تولد آکاش با دفتر وکالتی که در آن کار می کرد برای کار نیمه وقت به توافق رسیده بود و پنجشنبه ها و جمعه ها را در خانهشان در پارک سلوپ می گذراند و این ترتیب در آغاز به نظر کامل بود. دفترشان در اوایل این وضعیت را تحمل کرده بود، ولی کنار آمدن با مرگ مادرش درست در هنگامی که قرار بود برای یک پرونده مهم به دادگاه بروند چندان آسان نبود. مادرش روی تخت جراحی در اثر سکته قلبی از بین رفته بود. بیهوشی برای عمل جراحی عادی سنگ مثانه باعث سکته شده بود. پس از دو هفته مرخصی که برای سوگواری گرفته بود دیگر نمیتوانست تصور کار کردن را بکند. آینده مشتری‌هایش را در نظر گرفتن، وصیت‌نامه‌هایشان را تنظیم کردن و تقسیط وام‌هایشان به نظرش مسخره می‌آمد. و تنها کاری که دلش می‌خواست انجام بدهد، خانه ماندن نزد آکاش بود. نه فقط پنجشنبه و جمعه، بلکه هر روز هفته. آنگاه به طور معجزه آسایی کار جدید آدام درست شد. با حقوقی مکفی که روما توانست استعفایش را بدهد. اکنون تمام کار او خانه‌اش بود. کنکاش میان انبوه کاتالوگ هایی که با پست می رسید، علامت گذاری آنها با پست شود، سفارش ملافه هایی با طرح اژدها برای اتاق آکاش. وقتی روما درباره آمدن پدرش با آدام صحبت کرد، پاسخ او عالی شد، حالا می تونه در غیاب من کمک تو باشه بود. ولی روما چنین عقیده ای نداشت. مادرش کسی بود که میتوانست به او کمک کند، مدیریت آشپزخانه را در اختیار بگیرد، برای آکاش آواز بخواند و متلهای بنگالی به او بیاموزد و سبد رخت‌ها را در ماشین رخت‌شویی خالی کند. روما هرگز یک هفته تنها را با پدرش نگذرانده بود. پس از تولد آکاش، زمانی که پدر و مادرش در بروکلین به دیدن او می آمدند، پدرش مبلی را در اتاق نشیمن تصاحب می کرد، به آرامی مجله تایم را ورق می زد، به ندرت انگشتی زیر چانه نوزاد می گذاشت و در کل طوری عمل می کرد که گویی منتظر است زمان بگذرد. می دانست پدرش آدمی است که به مواظبت نیاز ندارد و در حقیقت همین مسئله عذاب وجدان بیشتری به او می داد. اگر در هند بودند، طبیعی ترین کار این بود که پدرش به خانه او بیاید و با او زندگی کند. پدرش حتی اشاره هم به این مسئله نکرده بود و پس از فوت مادرش امکان این گزینه هم وجود نداشت. آپارتمانشان بیش از حد کوچک بود، ولی در سیاتل اتاقهای اضافی داشتند، اتاقهایی که خالی و بدون مصرف مانده بودند. روما می ترسید پدرش به مسئولیتی تبدیل شود، فشاری اضافی و مدام در دست و پای او بلولد به نحوی که به آن عادت نداشت، که این به معنای پایان خانواده ای بود که خودش به تنهایی تشکیل داده بود، خودش، آدام و آکاش و فرزند دومش که در ژانویه به دنیا می آمد و نطفه‌اش درست پیش از نقل مکانشان بسته شده بود. تصورش را هم نمی کرد که بتواند مشابه مادرش و پدرش رسیدگی کند یا غذاهایی را که او می پخت بپزد. با وجود این از دعوت نکردنش احساس بدتری داشت. این معضلی بود که آدام درکش نمی کرد. هر بار مسئله را مطرح می کرد، آدام به مورد آشکار قضیه اشاره می کرد که روما کودکی دارد که احتیاج به مراقبت دارد و دومی که در راه است. یادآوری میکرد که پدرش به نسبت سنش از سلامت کامل برخوردار است و از جایی که بود رضایت داشت، ولی نسبت به فکر دعوت او از پدرش برای آمدن و زندگی کردن با آنها هم مخالفتی نمیکرد. اشتیاق او حکایت از نهایت مهربانی و دست و دلبازیش میکرد، صفاتی که روما به آن سبب عاشقش بود. با وجود این نگران بود. آیا واقعا برای آدام بی تفاوت بود؟ می دانست قصد دارد به او کمک کند، لیکن در این حال می دانست که صبوری او هم حدی دارد. همینقدر که آدام موافقت کرده بود روما کارش را رها کند، هزینه سنگیری برای خانه زیبایی بپردازند و فرزند دومی داشته باشند، حاکی از این بود که برای خوشحالی روما از هیچ چیزی فروگذار نمی کرد. ولی هیچ چیز او را خوشحال نمی کرد. اخیراً در حین گفتگویی با هم آدام به این نکته هم اشاره کرده بود.